ساعت 2 بعد از ظهر. به ساعت 14 خوش آمدید. سلام و بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این یک شنبه 28 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه در نیم ساعت پیش رو همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این نیم ساعت از جمله درباره گفتگوی قریب الوقوع تیم زامی دولت دونالد ترامپ برای مذاکره با نمایندگان مسکو جهت پایان دادن به جنگ اوکراین و البته تبعات اون برای اروپا و ایران خواهید شنید. همچنین درباره بازداشت 2 شهروند بریتانیایی دیگر در ایران و دلیل اصرار تهران بر ادامه این رویه گفتگو و گزارشی رو خواهید شنید. از اینکه همراه ما هستید سپاسگزارم. پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم رویا کریمی مجد و آخرین خبرها.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور اوکراین کیت کلاک گفت واشنگتن در تلاش است تا اتحادهای استراتژیک روسیه با کشورهای مانند کره شمالی، چین و ایران را تضعیف کند. آقای کلاک که در کنفرانس امنیتی مونیخ سخن میگفت اعلام کرد که هنوز زمان کافی برای آماده شدن طرح دونالد ترامپ برای اوکراین مشخص نیست، چرا که دولت ترامپ تنها 25 روز در قدرت بوده است. کلاک با تاکید بر اهمیت گفتگو با دشمنان افزود حتی اگر این روش گفتگو نامطلوب به نظر برسد، اما برای پایان دادن به جنگ اوکراین باید با رهبران دشمن صحبت کرد. قرار است تیم ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده طی روزهای پیش رو راهی عربستان سعودی شوند تا مذاکرات صلح روسیه و اوکراین را آغاز کنند. مرکز اطلاع رسانی فراجا روز یکشنبه اعلام کرد که قاتلان دانشجوی دانشگاه تهران امیر محمد خالقی 19 ساله که در اثر حمله 2 زورگیر موتورسوار در نزدیکی خوابگاه دانشگاه جان باخت هنوز دستگیر نشدند. فراجا خبرهای مبنی بر دستگیری قطعی عوامل را گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای خواند، در حالی که اسقر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده بود مظنونین حادثه دستگیر شده و در حال بازجویی هستند.
بلافاصله دادستانی وارد عمل شده، عوامل مربوطه شناسایی شدن و بر اساس آخرین گزارشی که من دریافت کردم عوامل دستگیر شدن، در حال بازجویی هستند.
در پی کشته شدن امیر محمد خالقی، دانشجوی 19 ساله رشته مدیریت کسب و کار در دانشگاه تهران، دانشجویان تجمع‌های اعتراضی در خوابگاه کوی دانشگاه تهران و نیز پردیس دانشگاه تهران برگزار کردند. وزرای امور خارجه کشورهای عضو گروه 7 و نماینده عالی اتحادیه اروپا روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با انتشار بیانیه اقدامات بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی را محکوم کردند. بر اساس این بیانیه گروه 7 پیشرفت سریع غنی‌سازی اورانیوم بدون توجیه غیر نظامی معتبر، حمایت از سازمان‌های تروریستی و گروه‌های مسلح در خاورمیانه و دریای سرخ، توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادها و سرکوب فرامرز و همچنین نقض حقوق بنیادین بشر توسط جمهوری اسلامی را قاطعانه محکوم کرده است. اعضای گروه 7 همچنین در مورد ارائه کمک‌های نظامی کره شمالی و ایران به روسیه تبادل نظر کرده و این گونه حمایت‌ها را غیر قابل قبول خواندند. وزرای امور خارجه کشورهای گروه 7 شامل کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا هستند که در این جلسه نماینده عالی اتحادیه اروپا نیز حضور داشت. 40مین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر اجراهای آخرین روز خود را به پاس آنچه نقش تاثیرگذار سیمین قانم در مسیر فعالیت خوانندگان زن خواند به این خواننده زن تقدیم کرد. این در حالی است که پس از انقلاب اسلامی خوانندگی زنان ممنوع بوده و زنان خواننده اجازه ندارند بدون همنوایی مردان بر روی صحنه حضور پیدا کنند. در روزهای گذشته جشنواره موسیقی فجر اجراهایی را به حسین علیزاده موسیقیدان برجسته و محسن چاوشی خواننده پاپ تقدیم کرده بود که هر دوی آنها از این اقدام انتقاد کردند. سیمین قانم خوانندگی را پیش از انقلاب اسلامی آغاز کرد و در سالهای اخیر توانست کنسرت‌های ویژه زنان در ایران برگزار کند. وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که محموله‌ای از بمب‌های سنگین که از واشنگتن ارسال شده بود شنبه شب وارد کشورش شده است. این محموله شامل مهمات MK84 به وزن 2000 پوند یا 900 کیلوگرم است که به عنوان بمب‌های هواپیمایی چند منظوره استفاده می‌شوند. وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس، تأمین این تجهیزات توسط دولت ترامپ را دارایی مهمی برای نیروی هوایی و ارتش این کشور خواند و آن را نشان دهنده پیوند قوی میان اسرائیل و آمریکا دانست. بنابر اعلام وزارت دفاع اسرائیل، در 15 ماه نبرد این کشور با گروه افراطی حماس تاکنون بیش از 76 هزار تن تجهیزات نظامی وارد اسرائیل شده است که این امر بزرگترین عملیات تدارکاتی در تاریخ این کشور به شمار می رود. و آخرین خبر این که حزب الله لبنان با انتشار بیانیه‌ای حمله به کاروان سازمان ملل در بیروت را محکوم کرد و با قاطعیت مخالفت خود را با هر گونه هدف قرار دادن این نیروها اعلام کرد. پیش از این استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، نیز با غیر قابل قبول خواندن حمله به کاروان نیروهای این سازمان تاکید کرده بود حمله علیه حافظان صلح ناقض قوانین بین‌المللی است و ممکن است جنایات جنگی باشد. به گزارش رسانه‌های رسمی لبنان، در حمله‌ای به کاروان خودروهای حافظ صلح سازمان ملل، دو نیروی صلحبان مجروح شدند و یک خودرو به آتش کشیده شده. در همین راستا 25 نفر به ظن دست داشتن در این حمله دستگیر شدند. درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که روز پنجشنبه 25 بهمن ماه مقامات لبنانی اجازه فرود هواپیمای شرکت ماهان جمهوری اسلامی را در فرودگاه رفیق حریری بیروت ندادند.
رویا کریمی مجد بود و آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش میکنید.
مجموعی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در آینده‌ای نزدیک با نمایندگان اوکراین و روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین در عربستان سعودی دیدار و گفتگو می‌کنند. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، استیو ویتکاف، مذاکره‌کننده دولت ترامپ در امور خاورمیانه، قرار است برای این منظور راهی خاورمیانه شوند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
سرعت تحولات پیرامون جنگ در اوکراین با روی کار آمدن دونالد ترامپ تا به حدی شتاب پیدا کرده که این موضوع ضرورت یافته تا ایالات متحده به اوکراین اطمینان دهد کیف در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در آن کشور حضور خواهد داشت. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از دیپلمات‌های حاضر در دیدار مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا با همتای اوکراینیش می‌نویسد واشنگتن به کیف اطمینان خاطر داده که هیچ قصدی برای کنار گذاشتن اوکراین از مذاکرات برای پایان جنگ ندارد. کیث کلارک، فرستاده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور اوکراین، در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ طرح آمریکا برای این مذاکرات را روشن کرد و گفت که اوکراین و روسیه رو در رو گفتگو خواهند کرد و ایالات متحده نقش میانجی خواهد داشت. The fact is we're looking at you can have the Ukrainians, the Russians and clearly the Americans at the table talking, but we've got to have specifics to get to a point. کیث کلارک در سخنان خود به صراحت گفت که رهبران اروپایی جایی در مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در اوکراین نخواهند داشت، هرچند می توانند نظرات خود را در این باره ارائه دهند. در همین حال ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، اعلام کرد که هنوز درخواست یا دعوتنامه‌ای برای مذاکرات صلح دریافت نکرده است. Maybe there is something at the table, but not on our table. So I didn't see any invitations and voice and etc. from Ukraine to meet with some other envoys. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ چهارشنبه گذشته با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تلفنی گفتگو کرد و پس از آن اعلام داشت که مذاکرات در مورد اوکراین به زودی آغاز خواهد شد. این در حالی است که پیت هکست، وزیر دفاع آمریکا، گفته است اوکراین جایی در ناتو نداشته و ایالات متحده هیچ نقش مستقیمی در برقراری صلح در اوکراین ایفا نخواهد کرد. در همین حال به گزارش رویترز، کیث کلارک، فرستاده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور اوکراین، گفته است که طرح آمریکا برای اوکراین هنوز آماده نشده، اما این موضوع مهم است که روسیه باید در موضوع پایان جنگ با اوکراین دخیل باشد. به گفته فرستاده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور اوکراین، ایالات متحده می‌خواهد که روسیه از ائتلاف خود با کره شمالی، چین و ایران خارج شود.
مهرداد میردامادی گزارش می‌داد. در همین باره، یعنی گفتگوهای پیش روی ایالات متحده آمریکا و روسیه، گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر و تاریخ نگار در هلند، و نخست از او پرسیدم آیا چرخشی تاریخی را در روابط اروپا و آمریکا شاهد هستیم؟
پاسخ به این پرسش یک کلام بله. یک چرخش بسیار بسیار چشمگیر تاریخی رو شاهد هستیم. چرخشی که بعد از 70 سال پایان جنگ دوم جهانی که اروپا، ایالات متحده امریکا تلاش میکردن پیوندهای نزدیکی با هم دیگه داشته باشند رو به هم میریزه. در حال حاضر اولویت ها برای ایالات متحده امریکا کاملا متفاوته و تنها هم مسئله اوکراین نیست. یعنی در حال حاضر همه تلاش میکنن که اینها رو سرشکن کنن. به مسئله اوکراین داستان به داوری من رویکرد جهانی ایالات متحده امریکاست. مسئله چین در میانه و مقابله ایالات متحده امریکا با چین و تلاش ایالات متحده امریکا و به ویژه آقای ترامپ برای نزدیکی با روسیه برای مقابله با چین، همه اینها رو اگر در کنار هم دیگه قرار بدیم، ما شاهد یک تغییر بسیار چشمگیری در چیدمان روابط بین الملل خواهیم بود و اتحادیه اروپا داره تلاش میکنه که مو کنه به وضعیت تازه‌ای که بدون حمایت قاطع ایالات متحده امریکا باید روابط خودش رو در اروپا و فراتر از اروپا سامان بده.
یکی از نکاتی که از سوی نماینده دولت اخیر آمریکا مطرح شده در قبال روسیه این هست که در گفتگوهای پیش رو بر اتحاد روسیه با کشورهایی از قبیل ایران، کره شمالی و چین هم تمرکز خواهد شد و تلاش خواهد شد که از این اتحاد بین این کشورها جلوگیری بشه، در واقع این روند و این زنجیره‌ای که ایجاد شده قطع بشه. تبعات چنین گفتگویی و چشمانداز چنین روی کردی برای جمهوری اسلامی در ایران چه خواهد بود؟
به درستی به نکته اشاره کردید که از همون روزهای نخست زمامداری آقای ترامپ اینجا و اونجا اشاره می شد که مسئله اوکراین به غایت و به جدی به مسئله ایران گره خورده و بنابراین هر زمانی که طرح اوکراین، صلح در اوکراین پیش کشیده می شد، نماینده ترامپ در خاورمیانه هم حضور داشت و بنابراین به داوری من ترامپ تلاش میکنه امتیازهایی به روسیه بده و امتیازهای بسیار چشمگیری به ویژه در مورد ایران از روسیه بخواد و روسیه هم در شرایطی هست. نگاه کنید به جراید روسیه، به اشاراتی که اینجا اونجا اهل حکومت روسیه دارن. چند روز گذشته همه شاهد این که روسیه خودش رو آماده کرده که در برابر مسئله ایران گذشتهایی داشته باشه، امتیازهایی به ایالات متحده امریکا بده و اون چیزیست که در حقیقت ترامپ داره تلاش میکنه جنگ اوکراین رو به مسئله ایران گره بده. و سرآخر آنچه که به جد هم باز مطرحه، مسئله امنیت اسرائیل. اسرائیل چگونه میتونه امنیت خودش رو پیوند بزنه با صلح اوکراین؟ بنابراین اینجا مسئله ایران به جد مطرح میشه و خالی کردن پشت ایران از طرف جمهوری فدراتیو روسیه.
و با توجه به این چشماندازی که شما الان ترسیم کردید، فکر میکنید که واکنش جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
جمهوری اسلامی در حال حاضر هیچ بازیگری نداره. در من نگاه که میکنیم به صحنه شطرنج که نگاه میکنیم، میبینیم که جمهوری اسلامی چشمش به روابط بیرون از مرزهاس، به روابط بین الملل، به مذاکرات ایالات متحده امریکا با روسیه هستش، به موضع چین هستش و از این دست. نگاه که میکنیم یک بی سیاستی مطلق رو ما شاهدش هستیم که از این درخت، از این شاخه به آن شاخه، از این موضع و این موضع در حقیقت متغیره. من نمیبینم که در حال حاضر سیاست منسجمی وجود داشته باشه، نه در حوزه مذاکره، نه در حوزه غیر مذاکره، نه در حوزه امتیاز دادن و نه از اینجا. یک بی سرنوشتی مطلق در برابر جمهوری اسلام می قرار گرفته که جمهوری اسلامی نگرانه که دست به هر کاری بزنه سرآخر بازنده است.
تورج عطابکی بود، پژوهشگر و تاریخ نگار در هلند. دو شهروند بریتانیایی جدیدترین کسانی هستند که حکومت ایران با اتهامهایی که امنیتی خوانده شده بازداشت کرده است. روی کردی که تازه نیست و جمهوری اسلامی سالهاست از آن برای رسیدن به اهداف و منافع خود استفاده می کند. سعید جعفری.
یک زوج بریتانیایی تازه ترین اهداف سیاست جمهوری اسلامی در دستگیری شهروندان خارجی و یا دوتابعیتی هستند که به ایران سفر می کنند. روی کردی که از آن تحت عنوان دیپلماسی گروگانگیری یاد می شود و مقام های حکومت ایران پس از دستگیری این افراد را در ازای دریافت پول و یا آزادی کارگزاران زندانی خود در کشورهای غربی رها می کنند. کرک و لینسی فورمن، زوج جهانگردی که ده دیماه از ارمنستان وارد ایران شده بودند، مدتی است در ایران زندانی و سفیر بریتانیا هم در کرمان. با این دو که قصد داشتند در ادامه سفر خود به پاکستان و در نهایت استرالیا بروند، دیدار کرده است. رسانه‌های حکومتی در ایران مطابق معمول اتهام این افراد را موارد امنیتی عنوان کرده‌اند و جزئیات چندانی در این رابطه منتشر نشده است. اما این زوج اولین کسانی نیستند که با این سیاست جمهوری اسلامی دستگیر می‌شوند. چندی پیش چچیلیا سالا، روزنامه‌نگار ایتالیایی که با ویزای خبرنگاری به ایران رفته بود، در تهران دستگیر شد. اتفاقی که چند روز پس از آن رخ داد که یک شهروند ایرانی در شهر میلان و به درخواست آمریکا به اتهام نقش داشتن در تأمین قطعات صنایع پهپادی سپاه پاسداران بازداشت شده بود. خانم سالا البته خوش شانس بود که معامله بین تهران و روم خیلی زود به نتیجه رسید و با آزادی محمد آبدینی او هم توانست به خانه بازگردد. اما همه کسانی که جمهوری اسلامی آنها را به عنوان مهره معاملات خود در نظر می‌گیرد، انقدر خوششانس نبودند. بعضی ها مثل نازنین زاغری سالها در حبس ماندند تا بریتانیا حاضر شود درخواستهای ایران را برآورده کند. برخی هم مثل اولیویه گروندو، شهروند فرانسوی 34 ساله، بیش از 2 سال است که در ایران زندانی است و هنوز هم مشخص نیست چه زمان از این دیپلماسی گروگانگیری جمهوری اسلامی جان سالم به در خواهد برد.
سعید جعفری گزارش می‌داد. در گفتگو با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه، نخست از او پرسیدم که به رغم هزینه‌ها و تبعات این رویکرد معروف به گروگانگیری از سوی جمهوری اسلامی، تکرار این روند بر چه مبنایی انجام می‌شود؟
جمهوری اسلامی ببینید اساساً قید افکار عمومی حیثیت سیاسی خودش رو در داخل و خارج زده. یه سیاست تهاجمی بی‌منطق و ضد ملی در رابطه با جهان و به ویژه غرب داره که یکی از اجزای اون هم گروگانگیری است. البته این فقط معطوف به دهه اخیر نیست. از دهه 60 یعنی 4 دهه پیش هم در لبنان و در منطقه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خودشون رأساً و یا با هدایت جمهوری اسلامی گروگانگیری میکردن برای اهداف سیاسی. خب در مرحله اول من واقعا باید اظهار تأسف بکنم. انقلابی که میگفتن رهبرانش میخواد معنویت مردم رو ارتقا بده، حالا به یه اعمال ضد بشری و ضد وجدان انسانی دست میزنه. یعنی آدم های بیگناهی رو دستگیر میکنه، مثل همین زوج دوچرخه سواری که اینا یه توری داشتن از کشورهای مختلف عبور کردند و میخواستن از ایران هم عبور بکنن که بازداشتشون کردن. و اینها خب بیشتر برای اهداف سیاسی امنیتی است، یعنی برای باجگیری و برای آزاد کردن زندانیانی که جمهوری اسلامی در کشورهای دیگه داره و طبق قوانین صالحه در دادگاه‌های عادلانه محاکمه شدند. حالا به اتهام‌های مختلف، عموما سیاسی امنیتی و دور زدن تحریم‌ها یا فروش کالاهای ممنوعه به جمهوری اسلامی یا اساساً مأموریت‌های امنیتی که رفتن اونجا مثلا مخالفین رو ترور کنن یا بمب‌گذاری بکنن در مثلا میتینگ مجاهدین و اینا، بازداشت شدن. بجز موارد واقعا استثنایی مثل که برای وصول مطالبات مالیشون بوده، مثل خانم زاغری که قاضی دادگاه هم صریحا به ایشون گفته بود تا انگلیس پول اون قدیم بدهی قدیمیش که در تو خرید تانکای انگلیسی در زمان شاه است و به ما نده، ما آزادت نمی کنیم. بجز موارد بسیار استثنایی، در بقیه موارد همیشه برای باجگیری در جهان بوده و در منطقه.
حمید نوری، اسدالله اسدی، محمد آبدینی چند نمونه از شهروندانی هستند که وابسته به جمهوری اسلامی بودند، مقامهایی داشتند، مسئولیتهایی داشتند در جمهوری اسلامی و اینها در اروپا بازداشت شده بودند و در پی اقدامهای مشابه از سوی جمهوری اسلامی اینها به ایران برگردانده شدند. آیا می توان نتیجه گیری کرد که این سیاست و این رویه جمهوری اسلامی در بازداشت شهروندان خارجی و دو تابعیتی تا به امروز برای جمهوری اسلامی نتیجه بخش بوده؟
بله متاسفانه، یعنی چون این ابزار کار کرده و جهان هم باج داده و شاید هم خب در یه وضعیت های تراژیکی قرار گرفتن دولت مردان غربی، یعنی شهروندان حالا یا دو ملیتی ایرانی خارجی یا اساسا شهروند خودشون اینجا گروگان بوده و در یه وضعیت تراژیکی باج دادن. اما ببینید به هر حال باید این راهکار براش پیدا بشه. این راهکار یعنی این روش جمهوری اسلامی روشی است در سطح مثلا دوزای دریایی سومالیایی و در این سطح خب هم نیازمند قوانین سفت و سخت بین المللی هستیم که واقعا کشورها و نیروها یا هر جریانی که دست به این اقدام ضد انسانی میزنه رو واقعا نقره داغش بکنه و خوبی ابزار مکملش هم فشار افکار عمومی رسانه و شبکه های اجتماعی است که بعضن جواب داده. من اینجا یک حاشیه هم بزنم. ببینید همین اتهامات کثیف و وحشتناکی که میزنن خانم مثلا زاغری سر شبکه جاسوسا بوده یا هر بند خدایی رو دستگیر میکنن میگن که جاسوس بوده و نمیدونم از شبکه خواست شبکه سازی در ایران بکنه، این بدتر از این اتهامات رو به فعالان سیاسی و مدنی داخلی میزنن که واقعا بی پناهتر از خارجی هم هستن، مثل پرونده محیط زیستی ها، پرونده ترور کارشناسان و مریا مثلا تخریب مراکز هستی که آقای مازیار ابراهیمی اون رو افشا کرد که تحت چه شکنجه هایی مجبور به اعتراف شده. یعنی این یه شیوه یک دستی است در جمهوری اسلامی و در داخل حالا مثلا سالیان سال افراد رو بازداشت میکنن نگه میدارن، یا مثلا در پرونده محیط زیستی ها خب یه استاد شریف دانشگاه کشته شد و این ابزار در دنیا هم داره کار میکنه برای جمهوری اسلامی. ولی نتیجه واقعا یه نتیجه دیگه هم که باید بگیریم اینه که این سیاست هدف وسیله رو توجیه میکند و ما بایستی به عنوان نیروهای مخالف خودمون دست به این رفتارا نزنیم، تهمت و تخریب. حالا جمهوری اسلامی فیزیکی هم گروگان میگیره، ما تو فضای اپوزیسیونی به راحتی تهمت و تخریب بکنیم و اینکه خب هدف وسیله رو توجیه میکنه، ما خب رقیبمون رو تخریب کنیم. ما از وقتی وجدانمون به درد میاد از این رفتاری که جمهوری اسلامی میکنه، دین فروشان دنیا پرست میکنن، بایستی ازش یک نتیجه عملی هم بگیریم و اون این است که ما خودمون دست به این نوع رفتارها نزنیم و برای مخالفان و اپوزیسیون هم هدف وسیله رو توجیه نکنند.
در مقابل انتقادها گفته میشه که دولت‌های غربی وظیفه حفظ جان شهروندانشون و بازگرداندنشون از زندان‌های جمهوری اسلامی رو دارن، یعنی اونها در واقع طبق منافع ملی و وظیفه خودشون عمل میکنن.
واقعا بایستی یک فکر جهانی بشه، سازمان ملل واقعا یک قانونی تصویب بشه که نقره داغ بکنه این حکومت‌ها رو، یعنی مثل چیزای ورزشی که مثلا محروم میکنن، جریمه‌های سنگین میکنن، جمهوری اسلامی دیگه اساساً به سمت این روش نره. فکر میکنم بجز این راه حل دیگه وجود نداره و صرفا نقد و اعتراض و بیانیه و تظاهرات نمیتونه مؤثر باشه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در فرانسه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
گروه موسوم به هفت روز شنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ طی بیانیه‌ای ارائه کمک‌های نظامی ایران به روسیه و آنچه اقدام‌های بی‌ثبات کننده تهران خواندند را محکوم کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مهران کریمی.
محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ توسط وزیران خارجه هفت کشور صنعتی متحد در گروه موسوم به هفت. اقداماتی که در بیانیه گروه جی هفت آمده عبارتند از پیشبرد سریع غنی‌سازی اورانیوم، حمایت از گروه‌های تروریستی، توسعه موشک‌های بالستیک و پهپادی و سرکوب گسترده حقوق بشر در ایران. کشورهای عضو گروه جی 7 می‌گویند این اقدامات از سوی جمهوری اسلامی امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند. در همین حال مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان سفرش به مونیخ و در دیدار با مقامات اروپایی بر ضرورت هم هماهنگی نزدیک برای مقابله با آنچه او رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی ایران خواند تأکید کرد. پیشتر او در گفتگوی با فاکس نیوز تأکید کرده بود که واشنگتن باید فشار بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کند تا برنامه‌های هسته‌ای‌اش را متوقف کند. همزمان شورای امنیت ملی آمریکا نیز اعلام کرد که دونالد ترامپ بر ادامه سیاست فشار حداکثری علیه تهران تأکید دارد و متعهد است که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست نیابد. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی بارها ادعا کردند که به دنبال سلاح هسته‌ای نیستند، در ماه‌های اخیر شماری از آنها تهدید کردند که ممکن است دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهند. هشداری که بسیاری آن را زمینه سازی برای ساخت سلاح هسته‌ای ارزیابی می‌کنند. روز شنبه یکی دیگر از محورهای مهم نشست G7 بررسی نقش کره شمالی و جمهوری اسلامی در تامین تسلیحات برای روسیه در جنگ اوکراین بود. اعضای گروه 7 این حمایت‌ها را محکوم کرده و بر لزوم مقابله با ارسال تجهیزات نظامی از سوی این کشورها تأکید کردند. جمهوری اسلامی ایران به خاطر همکاری تسلیحاتی با مسکو و از جمله دادن هزاران فروند پهپاد به ارتش روسیه که در جنگ 3 ساله این کشور در اوکراین به کار رفته، پیاپی از سوی غرب محکوم شده و هدف تحریم‌های گسترده اروپا و دولت پیشین آمریکا قرار گرفته. اما این نخستین بار است که بیانیه گروه 7 پس از روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا ایران را محکوم کرده. ژنرال کیف کلاک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور روسیه و اوکراین، روز شنبه در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت قطع اتحاد روسیه با برخی کشورها مانند ایران یکی از راهکارهای مورد نظر دونالد ترامپ برای تشدید فشار بر مسکو برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است. جمهوری اسلامی ایران با تکذیب تجهیز روسیه به پهپاد و همچنین رد گزارش‌ها در مورد احتمال ارسال موشک به ارتش روسیه مدعی است که حامی دیپلماسی برای جنگ روسیه در اوکراین است. کنفرانس امنیتی مونیخ همچنان یکی از مهمترین صحنه‌های دیپلماسی جهانی است که در آن تصمیمات حیاتی برای امنیت بین‌المللی اتخاذ می‌شود.
مهران کریمی گزارش می‌داد. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز جمعه به فاکس بیزنس گفته که ایران هم اکنون 1.5 تا 1.6 میلیون بشکه صادرات روزانه نفت دارد و در نظر داریم آن را به 100 هزار بشکه برسانیم. در همین زمینه دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان در سوئد را پرسیدیم.
کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران مستلزم اعمال تحریم‌های بسیار سختگیرانه و البته طراحی دقیق اونه و اجراش هم البته نیازمند اقدامات بسیار گسترده و دقیقیه. اما خب اگر بر اساس تجربه گذشته بخوایم داوری بکنیم، تجربه نشون میده حتی در دولت پیشین ترامپ که علارغم تحریم‌های سختگیرانه، حکومت ایران موفق شده بود که نفت خودش رو به شیوه‌های گوناگون، به شیوه غیر رسمی از طریق واسطه‌ها و استفاده از ناوگان‌های کشتیرانی مخفی و شیوه‌های قاچاق یا فرضاً ارسال نفت به سایر کشورها و صادرات مجدد، صادرات خودش رو تا یه حدی حفظ بکنه. بنابراین تردید وجود داره که صادرات نفت ایران کلاً قطع بشه یا اینقدر بتونه کاهش پیدا بکنه. بنابراین این کاهش صادرات، اون هم به این حد، یعنی تا 100% سطح فعلی، در عمل با چالش‌های بسیار زیادی روبرو هست. اما پیامدهای اقتصادی کاهش صادرات نفت ایران، اون هم به این میزان، طبیعیه که ابتداً بر بودجه دولت تأثیر میگذاره. چرا؟ برای اینکه درآمدهای نفتی ایران که به هر حال بخش قابل توجهی از بودجه کشور رو تشکیل میده، هنوز که هنوزه بسیار مهمه برای حاکمیت و دولت. بنابراین باید انتظار داشت که اگر این امر محقق بشه، یعنی درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا بکنه، شاهد یک کسر بودجه‌ای باشیم و معناش این هست که دولت مجبور میشه که به چاپ پول اقدام بکنه و بنابراین افزایش تورم انتظار میرود و همچنین کاهش شدید ارزش پول ملی در مقابل سایر ارزهای معتبر بین‌المللی. و با این ترتیب میشه انتظار داشت که اولا رکود تعمیق بشه به دلیل اینکه دولت نمیتونه سرمایه گذاری چندانی بکنه. بخش خصوصی هم با این التهاب‌هایی که ایجاد میشه در اقتصاد ایران، طبیعی است که سرمایه‌ها از اقتصاد ایران فرار میکنن و همزمان شاهد افزایش تورم و سقوط ارزش پول ملی خواهیم بود. بنابراین ترکیب این دو در ابتدا برای بنگاه‌ها به این شکل ظاهر میشه که دچار بحران فروش و نقدینگی میشن و مجبور میشن که به هر حال نیروی کارشون رو تعدیل بکنن. اخراجی‌ها زیاد خواهد بود از بنگاه‌ها و همزمان باید انتظار داشت که قیمت کالاها بره بالا و قدرت خرید خانوار کاهش پیدا بکنه. ترکیب این دو، یعنی اینکه افزایش بیکاری، افزایش تورم، طبیعتاً میانجامه به اینکه فقر بیشتری رو در ارتباط با خانوار شاهد خواهیم بود و افزایش شاخص فلاکت در ایران.
تحلیل احمد علوی اقتصاددان در سوئد را میشنیدید و با این گفتگو به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه در این نیم ساعت همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.